اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 120 سوره آل عمران جزء 4. باز این از آیات سیاسی اجتماعی میشه روانشناسی دشمن نامگذاری که اگر میخواد ببینید دشمن در چه شرایطیه، برای دشمن شناسی این خطکش خوبیه. ان تمسسکم حسنتون تسهم، اینها روحیهشون اینه، مخالفین شما اینطورین، اگر خوبی به شما برسه تسهم، اینها غمگین میشن. و ان تصبکم سیئتون، اگر بدی به شما برسه یفرحو بها، شاد میشن به این کار، خوب شد که اینها گرفتار شدن. خب یه همچین دشمنایی که دیدیم ما با اینها چه کنیم؟ یعنی اینها تلخی برای ما دوست دارن، شادی ما رو دوست ندارن. میگه که و ان تصبروا و تتقوا، اگر شما مقاومت کنید، تقوا داشته باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا، ذره ای حیله های اونها به شما ضربه نمیزنه. ان الله بما یعملون محیط، خدا به عمل کردشون احاطه داره. این آیه هم میفرماد که حسادت دشمن به قدریه که حتی خیر اندک به شما برسن و رد بشن. ان تمسسکم حسنتون، یعنی ولو حسنه قلیل، اگر یک چمی شما سود ببرید، اگر یک چمی شما بهتون خیر برسه، اونها کم هم نمیتونن تحمل کنن، اینقدر کینه شما رو دارن. خب دشمن چجوری نفوذ میکنه؟ راه نفوذ دشمن یا ترس و طمع ماست یا بی‌تقوایی ما. بعضیا چون ترس دارن کوتاه میان، یا طمع دارن کوتاه میان، یا بی‌تقوا هستن. میگه ان تصبروا، تصبروا یعنی مقاومت کنید در مقابل دشمن، ترس و طمع رو کنار بذارید. و تتقوا یعنی بی‌پروایی هم نکنید. در مقابل دشمنان حسود چاره‌ای جز صبر و تقوا نیست. خداوند قول داده که اگر شماها اهل مقاومت باشید، یعنی کوتاه نیایید، نفوذ ناپذیر باشید، طمع به مال اونها نداشته باشید، ترس از اونها نداشته باشید، اگر شماها به خاطر یک زندگی به ظاهر مرفه از مکتبتون دست بر ندارید، تقوا داشته باشید، خدا قول داده که لا یضرکم کیدهم شیئا، کید اینها و حیل اینها ذره به شما ضرر نمیزنه. خلاصه در مقابل دشمنان حسود قیزی جز صبر چه میشه کرد؟ اینا حسودن، نمیتونن خیر شما رو ببینن. حالا نه دشمن، حتی تو خودی ها گاهی افراد حسود دارن. خب در مقابل حسود چه میشه کرد؟ با حسود، حسد مرض بیدرمونه. اگر شما حسودی داری نمیتونه تحمل کنه رشد شما، ترقی شما، علم و بیان و مال و نفوذ کلام، و اگر شما با آدمای حسود برخورد کردی، هیچ چاره ای نیست جز این که مواظب با شما گناه نکنی، شما چیز بدی نگی، تقوا داشته باش، مقاومت کن. حالا حسود هم هر کاری میخواد بکنه بکنه، کاری نمیتونه به شما بکنه. وقتی خدا اراده کرده به شما بده، دشمنان نمیتونن، مردم نمیتونن شما بگیرن، هر چی هم تهمت بزنن شما عزیزتر میشی، کالیکاتور بکشن. خداوند اراده کرده به پیغمبر عزت بده، حالا از اون ور دنیا یه کسی تو روزنامه‌اش یه عکس بدی میکشه و مثلا پیغمبر ما رو بهش توهین میکنه، او قصد توهین داره، مسلمان ها رگ غیرتشون به جوش میاد، راه پیمایی میکنن، متحد میشن، منسجم میشن و اون نقشم اثری نمیتونه داشته باشه. اگر شما تقوا داشته باشید و مقاومت کنید، نقشه های دشمن شما را از پا در نمیاره. آیه 321 از سوره آل عمران. یادت باشه که صبح زود برای جنگ احد از نزد خانمت، خانوادت بیرون رفتی تا مرکزی را برای جنگیدن جای دهی، یعنی محل جنگ را تعیین کنی. خب خداوند سمیع و علیم، شنوا و داناست. این ماجرا چیه که صبح خونه رفتی بیرون مرکز جنگ را تعیین کنی؟ قصه چیه؟ پیغمبر 40 سالگی به پیغمبری رسید، 13 سال مکه بود، بعد هجرت کرد. سال دوم هجری در بدر جنگی شد و ماجرای جنگ بدر هم این بود که کاروان تجار مکه داشتن می آمدن از کنار مدینه برون، یعنی از نزدیک مدینه، پیغمبر فرمود که اینها چون اموال مسلمان‌ها رو در مکه مصادره کردن، ما هم بریم قصاص کنیم، مقابله بمیز کنیم، اموال مال و تجاره اینا رو که میان از کنار مدینه برن بگیریم به تلافی اموالی که اینها در مکه از ما گرفتن. وقتی رفتن فرمان جنگ صادر شد، اینها هم آمادگی نداشتن، ولی به هر حال خداوند اراده کرده بود و دستور داد و اینها جنگ رو شروع کردن و به لطف خدا در بدر کفار 70 تا کشته دادن، 70 تا اسیر دادن، شکست خوردن، مسلمان‌ها پیروز شدن. ابو سفیان گفت که من با خانمم همخوابی نمی کنم تا انتقام بگیرم، شما هم گریه نکنید بر شهدای بر کشتهاتون گریه نکنید تا کینه ها بمونه، ما باید انتقام بگیریم. یک سالی صبر کردن. ابو سفیان در مکه یه لشکر 3000 نفری به قصد کودتا بسیج کرد که بیان مدینه اسلام و مسلمان ها رو در هم تارمار کنن و بکوبن بشکنن. ابن عباس که تا اون زمان مسلمان شده بود به خاطر علاقه به پیغمبر داشت خبر داد، پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم افراد فرستاد ببینند خبر ابن عباس کم و کیفش چجوریه. خبرنگارا آمدن به پیغمبر گفتن بله خبر ابن عباس درسته، ابو سفیان با 3000 نفر حرکت کردن به سمت مدینه. پیغمبر یه جلسه مشورتی تشکیل داد که کفار و مشرکین مکه 3000 نفر میان کودتا کنن مدینه، ما باید بجنگیم. دو تا نظریه بود، یکی که تو خود خونه ها و کوچه های مدینه سنگر بگیریم که بتونن بچه ها و زن ها هم با سنگ و از راه پشت بام و از انواع مختلف کمک کنن. یه نظریه بود که سب کنیم اینا بیان تو مدینه، ما تو مدینه اینها رو بگیریم. ادعی گفتن نه ما بشینیم تا دشمن بیاد تو کوچه و تو محله و تو خونمون که این نامردیه، ما باید برویم به استقبالشون. خب رفتن به استقبال دشمن چون با حماسه بود، جوانها بیشتر رای دادن، پیغمبر خودش هم نظرش سنگر گرفتن تو محله های مدینه بود، ولی خب از نظر مبارک خودشون صرف نظر کردن. همراه مدینه روز جمعه بود، جمعیت 1000 نفری رو از مدینه فرستادن برای احد، خودشون هم باشون رفتن. فرمانده کل قوام خود پیغمبر بود. خب چی شد؟ از مکه حرکت کردن 3000 نفر، از مدینه 1000 نفر. مکه ساز و برگ و اسب و شمشیر و اینها تدارکاتشون مجهز، مدینه نه. خب کجا بجنگیم؟ پیغمبر صبح زود ای آیه مال اینه و از غدوت من اهلک، آیه 321 سوره آل عمران میگه و از غدوت، یادت باشه که غدوت غدو یعنی بامداد، از غدوت یعنی صبح زود، غدوت من اهلک برای پیدا کردن محل جنگ از نزد خانوادت بیرون رفتیم. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تا برای مؤمنین یه مرکزی رو برای جنگ تعیین کنی. حضرت رفت در دامنه احد. احد تقریبا یه فرسخی مدینه، منطقه رو از نظر نظامی بررسی کرد، گفت اینجا خوبه، ما همینجا به استقبال دشمن میایم. 50 نفر رو با رهبری یک نفر گفت ای شما 50 نفر مسئول این مناطق کوه باشید که دشمن از لاب دره‌ها به ما حمله نکنه. و ابو سفیان هم در مقابل این 50 نفر 200 نفر رو تعیین کرده بود که مواظب باشید هر وقت از این دره‌ها سستی دید از راه دره‌ها حمله کنید. خب مشرکین مکه آمدن و مسلمان‌ها رو هم شدن، یه جنگ شایانی شد. در این جنگ مسلمان‌ها حمله کردن و مشرکین رو تارمار کردن، مشرکین هم پا به فرار گذاشتن. وقتی این 50 نفره که شیفت بودن، سر پست بودن، با اینکه بهش گفته شده بود که شما ترک نکنید منطقه حفاظتی رو، سر شیفت سر پستتون باشید، اما اینا گفتن خب جنگ تموم شد، مسلمان‌ها پیروز شدن، الان غنایم جنگی رو تو میدون برمی‌دارن، دست ما خالیه، ما هم بریم که از غنایم جنگی بهره‌ای بگیریم. منطقه حفاظتی رها کردن، آمدن سراغ جمع کردن غنایم. دشمن دید منطقه خلوت شد، از همین راهی که پست نداشت، شیفت نداشت، حمله کردن. این سفر یه مرتبه مسلمان‌ها دیدن که عجب، دشمن بوده پشت سرشون و اینها در محاصره قرار گرفتن در اونجا دیگه خیلی کار تلخ شد. مسلمان ها یکی جمعشون فرار کردن، شمشیرها به سمت پیغمبر بالا می رفت، امیر المومنین مثل پروانه دور پیغمبر می چرخید، 60-70 جای امیر المومنین ضربه دید. در اونجا بین زمین و آسمان فرشته ندا زد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوان مردی نیست مگر علی، شمشیر نیست مگر ذوالفقار. چون پیغمبر شمشیر داد و علی گفت تو بجنگ، و خیلی به دشمن نزدیک بود. عموی حضرت رسول، حضرت حمزه اونجا شهید شد. 70 نفر از یاران پیغمبر شهید شدن. یه جوانی بود به نام مصعب، خیلی جوان خوشتیپی بود. یک نفر یه جوانه رو کشت، فکر که پیغمبر اینه، فریاد زد که من پیغمبر رو کشتم. کفار فکر کردن بله واقعا پیغمبر کشته شده، گفتن خیلی خب پس جنگ بروز شد بریم. رفتن به سمت مکه، گفتن کار ما تمامه. مسلمان هم ترسیدن، گفتن عجب پیغمبر کشته شده، پا به فرار گذاشتن. یعنی این خبر شایعه دروغ، اشتباه کرده بود، مصعب رو کشته بود، فکر کرده پیغمبر رو کشته. به یک سو به نفع مسلمان شد، چون کفار رو بر کردن رفتن، گفتن دیگه ما پیغمبر کشتیم دیگه خلاص برگردیم مکه دیگه بسه. ولی خب مسلمان ها خبر شهادت پیغمبر کشندن فرار کردن. از آیه 321 هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.